أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه باز توفیق دست داده است انشاءالله در این فرصتی که هست مباحث باقی مانده از سوره مبارکه الرحمن را خدمت عزیزان پیگیری میکنیم انشاءالله. سخن به اینجا رسید که الان آیه 48 تلاوت شد. قبل از آن فرموده بود ولی من خاف مقام ربهی جنتان. بسیار بحث مهمی بود که در اون نوبت خدمت بزرگواران مطرح کردیم. فرمود برای اون کسانی که خوف از مقام حضرت پروردگار دارند دو جنت و دو پاداشت در نظر گرفته می شود. توضیح دادیم که اینجا مراد از خوف از مقام خداوند خوف و ترس از عذاب الهی نیست، هرچند در جای خود چنین ویژگی هم بسیار شایسته و مغتنم است. اینکه کسانی هستند که خداوند ستایششون میکند، اونها که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، دلنگران فردایی هستند که روز دادرسی الهی و عقوبت خداوندی است در سوره مبارکه نور. اما در اینجا مقام و تراز بالاتری رو حضرت حق مطرح فرمود. مراد از این لمن خوف مقام ربهی خوف از مقام توضیح کامل داده شد. شرایط و موقعیتی است که انسان‌هایی به جایی میرسند در معرفت حضرت پروردگار و شناخت اسماء و صفات الهی و نگاه به خیشتن به جایی میرسند که از سر نفس برمیخیزند و تمام فقر و تسلیم و افتقار خودشون رو به خداوند سبحان میپذیرند، ابراز میکنند و به تمام معنا معتقد به آن میشن، به گونه ای که این افراد معتقدند به جایی رسیدند که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچ مالک هیچ چیز خودشون رو نمیبینند در این زندگی و احساس میکنند فقر محضند، در قبال غناء محض ایستادند، محابت الهی جلالت خداوندی تمام وجود اونها رو میگیرد و از عمق جان میگویند فلا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ گریزی و بدی از حکمرانی الهی نیست و در لحظه و لحظه زندگی خداوند رو و الله من ورائه محیط، محیط بر خودشون میدانند و ناظر بر وجود خودشون. این انسان ها بهترین شیوه بندگی رو و ارتباط رو با پروردگارشون برقرار می کنند. اینها حقیقتاً به یه حیات و زندگی طیبه به تعبیر قرآن می رسند و بهترین لذت توحید و بندگی و عبودیت رو این جماعت و گروه احراز می کنند و به دست می آرند. اینها کسانی هستند که لمن خوف مقام ربهی، به مقام خوف از پروردگارشون رسیدند و در گوش جان زمزمه می شود سخنان دلنشین امیر ملک ولایت که فرمود الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو که، در این تراز است این سخن. خدایا من تو رو عبادت می کنم نه به خاطر ترس از نار و دوزخ، نه صرفاً به خاطر نعمتهای بهشتت، بلکه من تو رو شایسته عبودیت میبینم، لذا سر بر آستان تو میسایم و به تمام وجود طوق بندگی بر گردن مینهم. این زیباترین سخنیست که در تفسیر این آیه شریفه باید از زبان امیرالمؤمنین مطرح شود. خب فرمود ول من خاف مقام ربه جنتان. اینها دو جنت دارن، اشاره کردیم که یه جنت و یه پاداشی که دارن جایگاه امن الهی رو به لحاظ اون معرفت و شناختی که کسب کردن و تلاشی که در اون جهت بردن، دو به لحاظ بعد عملی و رفتاری که انجام دادن، لذا بر هر دو جهت پاداش دارن. از سوی دیگر میتوان گفت اینها دو جنتی که خداوند به اینها میده، یه جنت و نعیم است، یعنی یه جنتی است که نعمت های اون الان توصیف میکنیم خدمت دوستان، یکی جنت و رضوان است، جنتی که فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، دیگه مقام قرب، مقام لقا، مقام دیدار. بگذارید عارفانه عرض کنم، گاهی یه جنت رو میتوان جنت العطا نامید که عطای الهی است و نعمتهای الهی، جنت دوم جنت اللقاء، جنت دیدار، جنت حضور. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که دیگه حضور الهی است و محضر خداوند سبحان. فرمود این دو جنت به اینها داده می شود و به دنبال اون فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا از اینجا پس رو دیگه پیگیری می کنیم، ذوات و افنان. خداوند توصیف می کند این دو جنت و دو مقامی که این بندگان شایسته به دست می آورند. کلمه ذوات ها تثنیه ذات است در حقیقت، یعنی دارندگانه. ذوات ها افنان، این دو جنت دارندگان افنان هستند. کلمه افنان جمع فنن، به معنای شاخ و برگ و قصن، شکوفه. خب استعذار دارید که یه درخت از سه بخش تشکیل میشه، ریشه ای دارد، تنه ای دارد و بعد از تنه نوبت ساق و برگ و شکوفه میرسد. این سه بخش رو میتونیم ما اجزای سگانه یه درخت بدونیم. در محاسبات دنیوی ما و در حسابهای به اصطلاح باغداری ما در دنیا، قطعا ما محاسبات و بررسی های اقتصادی داریم. یعنی یه باغ رو وقتی یه باغدار میریزد باغ رو و شروع میکند به این کار، همه حساب های اقتصادی رو به لحاظ این منطقه داره، چه محصولی، چه فائده‌ای خواهد داشت، صرف و غبطه میکنه، مشاوره های لازم رو میگیره، بعد اقدام به این کار میکند. و اگر به جایی رسید که درختانی آمدند که اینها به اصطلاح برگ و شاخ و غیره داشتند اما اون محصول و میوه لازم رو ندادند، دیگه خواهد گفت این که باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، این به کار ما نمی آید. و احیانا نظر ناصر خسرو رو میپذیرد که بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. میگه اگر بر و میوه ندارد پس شاید باید در رو پای این درخت افکند. اینها محاسبات اقتصادی ماست در دنیا. اما به لحاظ لذت بصر و آنچه که انسان میخواد حظ اون رو ببرد و بهره اون رو از یه باغ ببرد، اتفاقا قبل از میوه تماشای جمال درختان است. یعنی درختانی که اینها برگ و بار پسندیده و زیبایی داشته باشند، اینها شاخ و برگ مقبول و جالب و لذت بخشی داشته باشند. کلمه افنان جمع فنن به همین معناست، یعنی درختانی که اینها شاخ و برگ و شکوفه قابل توجه و زیبا و دلنگیزی دارند. یعنی اون بعد حظ بصر و تفرج و لذت رو اینجا خداوند مطرح می کند در این درختانی که برای این جنت و برای این مقام در نظر گرفته می شه. خب در کنار این یه نکته ظریفی وجود دارد، این که می فهمد ذوات و افنان، بالاخره رسم این است در درختان دنیا و میوه های دنیا و باغ های دنیا که هنگامی که یه باقی شکوفه می ده، دیگه همزمان با شکوفه میوه ندارد دیگه، این باید تبدیل بشه به میوه. حالا شما تصور بفرمایید اگر یه باقی باشد که درختان او در اوج برگ، در اوج شاخ، سرشار از شکوفه، همزمان با شکوفه میوه ها رو هم بر سر درختان ببینید، این چه حال و هوایی دست میده برای انسان و چه لذتی دارد برای دینندگان و تماشا کنندگان این باغ و این منظره. این چیزیست که خداوند در اینجا مطرح میکند. بیفزاییم نکته سوم رو به این. خب بالاخره ما کلمه افنان فنن از همین ماده تفنن میاد، اون تنوع و تفنن هم از این ماده در اشتقاقات کلام عرب گرفته میشه. شما درختی رو در نظر بگیرید که در آن واحد یه تفنن محصول هم داشته باشه، یعنی بتوانید در شاخه های مختلف اون میوه های گوناگون رو ببینید. خاطرم هست که در زمان نوجوانی بالاخره مزرعه ای بود که مرحوم پدر اونجا یه کارهایی رو انجام میدادن، یه درخت توت شاید 100 ساله بود که این درخت توت 100 ساله به مدت شاید یه ماه و نیم دو ماه میوه داشت، به این دلیل که ابتداعا توت سفید و به قول محلی ها توت بخارایی می اومد بر این درخت بود، بعد توت رسمی بود که حالت پرزداری داره و بعد از اون شاه توت و توت سیاه بود. اینها در یه بازه زمانی متنوعی محصول میداد، اینها به بار می نشست. این شاخه های مختلف این درخت در همون زمان من نگاه می کردم می گفتم این درخت بهشتی است، این چه زیبایی دارد و چه لذتی دارد تماشای این درخت و بهره برداری از اون. زواتا افنان، درختانی که سرشار از شاخ و برگ در نهایت زیبایی، شکوفه و میوه همزمان، درختانی که یک درخت تنوع و تفنن محصولی فراوان و شکوفه فراوان هم دارد. زواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدامین نعمت پروردگارتون ای گروه جن و انس ناباورید و انکار میکنید. فیهما عینان تجریان، در این دو جنت چشمه های جاری موجود است. خب استهزار دارید، مسئله اصلی برای یه باقی که بخواهد محصول درست و محصول پسندیده ای تحویل بدهد مسئله آب و تأمین منابع آب است. مسئله‌ای که امروز می‌بینیم در دنیای ما و در جهان امروز به شکل بحران خودش رو مطرح کرده است و تازه اول کار است و بحران‌های جدی‌تر هم پیش روی انسان‌ها متأسفانه خواهد بود در آینده با مسئله آب، مسئله آب. و اینکه بالاخره متأسفانه از دیرباز می‌شنیدیم می‌بینیم بسیاری از منازعات، بسیاری از زد و خوردها و حتی فراتر از اون در روستاها و مناطق مختلف به خاطر آب دست می داد. این منازعاتی که در تقسیم آب بود، اینکه منبع آب در یه جایی است که یه چندین روستا می خوان از این بهره برداری کنن، حالا در تقسیم نوبتی این آب چه منازعات و چه درگیری ها و چه پرونده هایی تشکیل می شد و چه مشکلاتی ایجاد می شد. بهترین شکل این است که منابع آب به شکل مستقل در یه مزرعه، در یه باغستان وجود داشته باشد. فرمود فیه ما عینان تجریان، در این بستان ها منابع مستقل، چشمه های جوشان، اونم تجریان، جریان داره، در حال جریان است. نه اینکه نیاز به کار داشته باشه که بخوایم آب رو برون آوریم و نیاز به اصطلاح دستگاهی داشته باشد و بخل کاری بخوایم انجام بدیم. خیر، آب چشمه است، میجوشد به شکل مستقل در تمام این باغستان ها و در تمام این جنت ها، اون هم جاری و روان برای بهره برداران و این بندگان شایسته الهی مهیاست. فیه ما عینان تجریان. دیگه این ها لذت هایی است که اون نوبت عرض می کردیم خدمت دوستان. بالاخره وصف العیش نصف العیش، گفتن و توصیف همین خصوصیات هم لذت خاص خودش رو دارد. در کنار این ما یه تعبیر دیگه هم داریم در مورد این آب ها و منابع آبی این بستان ها که یفجرونها تفجیرا، مثل این که صاحبان این جنت ها و ساکنان این جنت اگر بخواهند اراده کنند می توانند چشمه های آب را هر کجا که می خواهند ایجاد کنند و بکشانند و جاری کنند. یفجرونها تفجیرا، اینها دیگه نکاتیست و لذتهاییست که خداوند داره مطرح میکند در پاسخ آنچرا که عمل کردند این اهل تقوا و بندگان شایسته الهی در دنیا. فیه ما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کجای انکار است؟
با تمام این پاداش و با تمام این خصوصیتی که خداوند با شما جن و انس عمل می کند. فیه ما من کل فاکهتن زوجان، و در این دو جنتی که خداوند به این بندگان شایسته الهی می دهد، من کل فاکهتن زوجان، از هر میوهی. وقتی فرمود من کل فاکهتن، دیگه اونقدر دائره گسترده میشه که هر چرا که تصور کنیم و نکنیم در دل خودش نهان دارد. فرمود من کل فاکهتن زوجان، از هر میوهی دو صنف، دو جنس وجود دارد. یعنی چه؟ حالا مفسران اینجا میگن ممکنه که مراد این است که بالاخره ما در دنیا این رو متداول داریم، گاه ممکنه میوه های سرد سیری داریم، میوه های گرم سیری داریم، میوه های تابستانی داریم، میوه های پاییزی یا زمستانی داریم. این درختان به گونه ایست که کاملا هر دو جنس میوه رو ارائه میدهند. ما مسئله فصل رو داریم، بالاخره پاره از میوه ها فصلیست دیگه، در یه فصولی از سال ممکنه جنس میوهی باشد، جنس های دیگه نباشه، اما این درختان به گونه ایست که همه زمان در هر حالی اینها محصولات عالی خودشون رو از چه زمستانی اون، چه تابستانی اون، سرد سیری اون، گرم سیری و غیره عرضه می کند. اما به نظر میاد اینجا یه مفهوم بلندتری وجود داره در اینجا به لحاظ تفصیلی، و اون این است که میوه هایی که مطرح می شود در این جنت ها و در بهش، من کل فاکهت زوجان، دو صنف، شاید مراد از این باشد با توجه به آیات دیگر قرآن کریم که یه صنف و یه جنس از این میوه ها همانیست که ما مشابه آنیست که در دنیا میشناسیم، نه اون که در دنیاست. میوه های دنیا بالاخره یه آفاتی هم داره در دل خودش، اما بهش جای آفات نیست، اون جنتی که خداوند توصیف میکند. و او تو بهی متشابه ها، این تعبیر رو در قرآن داریم، مشابه اون چه در دنیا ما میبینیم و بهره برداری میکنیم، اما در تراز بهشت خداوند این میوه رو به انسانها و به بندگان شایسته خودش میده. اما یه جنس دیگه، یه صنف دیگه فاکهه وجود دارد که ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است و نه بر جان ما خطور میکند چنین میوهی و چنین محصولی. این میشه دو صنف و دو جنس. یه جنس مشابه اون چه در دنیا لمسش کردیم و چشیدیم، اما یه صنف نه، دیگه در وهم و در تصورات ما نمی گنجد. این معنای زیبایی است برای آیه شریفه. فرمود فیه ما من کل فاکهت زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان. متکئین علی فرش، خب اینها در چنین موقعیتی که قرار دارند تکیه دهندگانند بر فرش. کلمه فرش جمع فراش است. فراش ما یفرشو، آنچه که افکنده می شود برای آسودگی، قنودن و آرامش. حالا ممکنه این یه بستری باشه، ممکنه به تعبیر ما یه دوشکی باشه، به تعبیر ما ممکن است تختی، سریری باشد که انسان بر آن بنشیند و احساس آرامش کند. فرمود متکئین علی فرشن، اینها تکیه زنندگانند بر چنین جایگاه هایی که برای اونها مهیاست. خود این واژه و تعبیر متکئین از ماده اتکا زیبایی هایی دارد که در سوره مبارکه واقعه هم دیر وقت هایی خدمت عزیزان اشاره کردم در گذشته. به طور کلی در میان عرب در اصل نزول قرآن کسانی که حیات و زندگی بدوی داشتن، یعنی اعراب بدوی، جماعت عرب بدوی، خب بالاخره اینها به دلیل اینکه منازل ثابتی نداشتند، اینها در خیمه ها، سراپرده ها و امثال اینها زندگی می کردند، به هیچ وجه برخوردار از امکانات به اصطلاح پشتیبانی و حمایت های این چنین نبودند. اینها جایی نداشتند در خیمه و زندگی و خانه خودشون که به اون تکیه بزنند. این خیمه هایی که با این تناب ها بالاخره برافراشته شده است و اعتمادی بر اون نیست و پیشبینی نشده از چنین حالتی، شکل اتکا برای عرب بدوی معنا نداشت، بلکه اونها سنتی داشتن به نام اجتباع. سنت اشتباه این بود که وقتی که می نشستن، الان بعضی از دوستان عزیزم همین حالت رو دارن، کف پا رو می دید پایین، زانو رو می دید بالا، دست رو می گیرید پشت زانو، یعنی راحت می نشینیم. گاهی حتی چیزی دستشون می گرفتن عرب، اینو الان دیدید در کشورهای عربی، الان گاهی میبینید تو صحن مسجد الحرام نشسته است، همین حالت رو دارد و یه عربی با این شکل نشسته است. یعنی جایی که تکیه گاه ندارند، پا رو ستون میکنن، دست رو قرار میدن روی ساق پا و به این شکل مینشینن و احساس اطمینان رو قرار میکردن. نام این سنت اجتباع بود. اما عرب شهرنشین که مدنیت داشت، شهر و خانه و ساختارهای شهروندی داشت، بله، اونها سنتی داشتن به نام سنت اتکا، یعنی میتونستن تکیه به دیوارهای منازلشون بدن و آرامش بیشتری داشته باشن. این توضیح. حالا خود این اتکا سه ویژگی درش نهفته بود، یعنی این تعبیری که خداوند فرمود متکین، سه نکته در دلش نهفته است. یکی این که خود تکیه دادن و اتکا همان گونه که عرض کردم نشانه تمدن و مدنیت است، نشانه یه ارتقاء سطح زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. یک. دوم این که تکیه دادن، شما تصور بفرمایید با هم رفتارها و روش خودمون عرض میکنم که بهتر به ذهنمون مطالب بیاید، هنگامی که میهمانی وارد خانه میشه، وقتی میخواید حرمتش کنید، کرامت در حق این میهمان بیشتر عمل کنیم، چه میکنیم؟ به تعبیر خودمون یه پشتی میگذاریم، یه چیزی میگذاریم و تقاضا میکنیم که تکیه بدهد و با آرامش بنشیند. یعنی تکیه دادن نماد تکریم و حرمت و اهمیت دادن است. دو. سوم نکته‌ای که وجود داره اینه که شما میهمان اومده است و تکیه هم داده است، اما میبینید صاحب خانه تکیه نمیده، یه جوری می نشیند که منتظر آماده است که برد سینی چای رو بیارد، بلند شد برود میوه رو بیاره، اسباب پذیرایی فراهم کنه. یعنی تکیه دادن نماد ماندگاری و ثبات است، اما تکیه ندادن نشانه این است که انسان اون ثبات و دوام رو تو نشستنش نداره. یا تفننن عرض کنم خدمت دوستان عزیز، گاهی کسی میاد منزل ما وارد میشه و میبینیم با کمال آرامش بالاخره تکیه میدهد و عرض به خدمتون مینشیند. دیگه اینجا باید فکر نهار ظهر باشیم، بدونیم که بالاخره اینجا بساط باید فراهم باشه. اما اگر دیدی نه، به اون آرامش تکیه نداد و حالت بیقراری دارد و حالت نشستن دیگه داره، خیالتون راحت باشه، انشالله خواهند رفت، اینجا خطر رفت میشه انشالله. اما البته اون اولی درسته که بماند و بهره‌مند باشد و ما رو به فیض برساند از حضور خودش میهمان ما. خود این تکیه دادن پس نشان چیست؟ نشان دوام. سه ویژگی شد. یک، دلیل وجود امکانات برتر و سطح بهتر زندگی است. دو، نشانه تکریم و حرمت و کرامت است. سوم، ثبات و دوام و پایداری. حالا هر سه رو اینجا ببینید. متکین علی فرشن، این بندگان شایسته الهی در این مقاماتی که خداوند به اونها عنایت کرده است، تکیه دهندگانن، یعنی بهترین امکانات رو دارن، بیشترین تکریم و حرمت در حق اینها عمل میشه و پایدار و جاودان در این مقامات و شرایط خواهند بود. با یه واژه کوتاه و یه کلمه متکئین همه این پیام ها رو قرآن منتقل میکند. متکئین علی فرشن، اینها برای بساط های بسیار زیبایی تکیه داده و اما فرمود بطائن ها من استبرق، اینها برای بساط هایی می نشینند که بطائن این فرش و فراش ها از استبرق است. کلمه استبرق از واژگان غیر عربی قرآن است. یه وقتهای خدمت دوستان گفتم شاید قریب 300 خورده ای واژه در قرآن وجود داره که اینها عربی نیست، چون اینها نبوده در زبان عرب. یک، این که اساسا نام ها و اسامی است، اسم منتقل نمیشه، ترجمه نمیشه دیگه. شما الان در هر زمانی اسم شریف شما رو بخوان در هر زبانی بگند، آیا به انگلیسی به فرانسه اسم ما عوض میشه؟ یعنی نه، همان است. حالا ممکنه به لحاظ فونتیکی و تلفظ تغییراتی بکند. آبرام آبرام است، حالا ممکنه ابراهیم بشه در کلام عربی، اما همان است، فرقی نمی کنه. بالاخره جوزف یوسف یوسفه، این همونه. ماری مریمه، این همون. داوود دیویده، اما این تلفظها ممکنه مقداری فرق کنه، ترجمه نمیشه، معناش نمی کنیم این رو به یه معنای اون اسم منتقل کنیم به زبان عربی یا به زبان فارسی مثلا. خب اینها طبعا دیگه غیر عربی است که در قرآن به کار برده میشه. بعضی از واژگان هم هست که این مفاهیم نبوده در کلام عرب، اصلا در فرهنگ عرب وجود نداشته، اما خداوند میخواد بگه. وقتی بالاترین مقامات بهشت میخواد مطرح بشه، خداوند چه اسمی رو یاد میکند برای بهشت؟ الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون، این مؤمنان شایسته ساکنان و وارثان فردوس خواهند بود. خب کلمه فردوس همون پردیس فارسی ماست که همین الان ما داریم به کار میبریم، میگیم پردیس دانشگاه فردوسی. کلمه پردیس میره به عربی میشه فردوس، میره به انگلیسی میشه پارادایس. این همون کلمه است و همان نام زیبایی است که خداوند از پارسی برای بهشت در قرآن به کار میبرد. کلمه تنور، کلمه قسطاس، واژگان غیر عربی است، حالا یا از پارسی یا از زبانهای دیگه. استبرق ستبرنگ همان پرنیان و پرند و حریر است که در زبان پارسی نامهای مختلفی به اون داده میشود. فرمود بطائنها، کلمه بطائن بتانه و بتائن به معنای درون، نقطه مقابل اون زهاره یعنی برون. شما در یه لباسی که نگاه میکنید یه قسمت زیرین دارد که به این چی میگیم؟ ما میگیم آستر. یه قسمتی دارد که رویه است، این ظاهر، این باطنه. توجه فرمودید؟ این رو در کلام عرب میگن زهاره، این رو میگن بتانه. باطن و ظاهر میشه، رو و بیرون میشه. اما به تعبیر زیبا میفهمد قرآن اینها برای فراش هایی مینشینند و تکه میدهند که بطائن ها من استبرق، اون آستر و باطن اون از پرنیان و حریر و پرند است. این آسترش، و وقتی آستر این است، رویه چیست؟ این سنتی که بالاخره شاید کمتر الان متداول باشه یا هست، بالاخره این شکل حرفه‌ای و این شغل قدیمی که بالاخره این دوستان عزیز مخصوصا برای نوعروسان که میخواستن برای جهاز عروس آماده کنند این لحاف و دوشک رو و امثال اون، خاطرتون هست این لحاف ها رو بالاخره ابتداعا این پنبه ها رو وقتی میخواستن در اون جلد اولی قرار بدن یه چیزی انتخاب میکردن از چیتی، کتانی، چلواری، چیزی. اما رویهی که برای این لحاف قرار میدادن یه اطلس ناب، یه ساتن خیلی زیبا، یه مخمل خیلی قشنگ ملیله شده، کار شده، این رو به عنوان رویه این لحاف قرار میدادن. اما اون آستر خیلی نیاز نبود که یه چیز فاخری باشه، یه چیز ارزشمندی باشه، چون پنهان بود، باطن بود، ظاهر نبود. خداوند میفهمد اینها یه بساط هایی دارن، یه فراش هایی دارن که بر اون تکیه میزنن که باطن اون از پرنیان و حریر است، آستر اون. پس رویه اون چیست نمیدانیم دیگه، اینها اون چیزهایی است که قابل توصیف به زبان و فهم امروز ما در دنیا نیست. بتاون ها من استبرق و در این حال و جنل جنتین دان و جنل جنتین دان و این دو بهشتی که اینها دارن و دو جنتی که دارن به سر میبرن، میوه های آن جنا به معنای میوه قابل چیدن است. میوه های این دو جنت کاملا آماده چیده و دان در دسترس و نزدیک است، از ماده دنوف میاد، کاملا نزدیک و قابل دسترس و بهره برداری است. خب این هم به زیبایی ها و لطافت های کار می افزاید. باز ناچاریم برای اینکه بهتر لذتش ببریم یه نگاهی بکنیم به زندگی خودمون، مقایسه کنیم با دنیا تا بهتر بفهمیم خداوند چی مطرح میکنه. در زندگی دنیا ما این مشکل رو داریم عزیزان، گاهی میوه ها هست، اما وقتی اومدیم به این باغ که میگن متاسفانه شما زود اومدید و این میوه ها کاله، دسترس نیست، اینا جنل جنت، اینا دان نیست، اینا رسیده نیست این میوه ها که بتونید بهره برداری کنید. انشاءالله موعد ما یه ماه دیگه داشت بیارید محصولات رو ببینید. خب گاهی اینطور است، باغ بالاخره میریم اما داغ میشیم به جای اینکه از باغ لذت ببریم و اون بهره رو نمیبریم. گاهی این میوه ها به گونه ای است که این درخت شاخ و برگ و بار اون چنان برنایی پیدا کرده است و چنان بالا زده است که نگاه میکنید امکان دستی نداریم. این گیلاس ها بر سر این درخت دیده میشه قرمز عالی چشمک میزنه به تعبیر ما، اما خب امکان استفاده نداریم، نردبانی میخواد، نمیدارم بالا رفتنی میخواد، خب ما هم توان اون بالا رفتن رو نداریم، میگیم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اینجا میوه ها دسترسی نداره، برای ما در دسترس ما نیست و نمیتونیم بهره برداری کنیم آنگونه که دلمون میخواد. میفهمد و جن الجنته این دان، اما میوه های این باغ همیشه آماده چیدن و همیشه در دست رس با اراده انسان ها. گاهی هم در دسترس نبودن در دنیا به خاطر مشکلات دیگه است. نگاه میکنیم به این میوه ها میاد این نوبر در بازار، تا که اون رقم بالاشه نگاه میکنیم مسیرمون رو کج میکنیم و از خیابان و بلوار دیگه میریم، مثلا از این مسیر رد نشیم، هیچ وقت نبینیم. گاهی مشکلات اینه، قیمت هاست، این کمرشکن بودن هزینه هاست که انسان منصرف میشه دیگه، عطایش را به لقایش میبخشد. و جنتین دان به تمام معنا محصولات این باغ و میوه های اون آماده بهره برداری و در دسترس و مهیای برای ساکنان اون همیشه هر زمان بدون فصل و بدون زمان معین و مکان مشخص. و جنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدامین نعمت پروردگارتون ای جن و انس ناباورید و تکذیب میکنید. فیهن قاصرات و طرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. دیگه داره کم کم لطافت ها بیشتر میشه. خب بدیهی است هنگامی که انسان در چنین شرایطی قرار میگیرد، یه موقعیتی که همه چیز اون، زیبایی اون، فضای اون، شادابی اشجار اون، محیط، تراوت آب، بهترین میوه ها، بهترین بساط آرامش و فضای آرامش برای انسان مهیاست، ماهیت وجودی ما آدمیان رو خداوند به گونه ای قرار داده است که در این موارد چه احساسی داریم؟ احساس تنهایی و دلتنگی داریم، یعنی احساس میکنیم که اینجا یار موافق باید در کنار ما باشد. چون خلقناکم ازواجا، خداوند انسان رو زوج آفریده است. یه چنین حسی رو دارد انسان که نیاز به همدم داره و جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینجاست که انسان ها نیاز به همدمی دارن، نیاز به همسری دارن و کسانی که با اونها بساط عیششون فراهمتر و مهیاتر میشه. فرمود فیهن، در این جنت ها و در این بوستان هایی که گفتیم، قاصرات و طرف. حالا دقت بفرمایید. خب اینجاست پروردگار میخواد ورود کند به بحث ازواج، همسران بهشتی. اینو در جای خودش گفتیم، باز هم اگر ضرورت داشته باشه در ادامه خواهم گفت که وقتی صحبت همسران بهشتی میشه با تمام دقت میبینیم صحبت از ازواج است و کلمه ازواج هم زوج است. زوج نه مؤنث دارد نه مذکر، یعنی هم شامل مردان میشه هم شامل زنان میشه. مقوله زوجیت در بهشت اختصاص مردان نداره که بگیم آه خدا برای مردان بهشت را آراسته است، نه، هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند، بلکه آنچه را که ذات حق مطرح میکنه به همان مقداری که شامل مردان میشه شامل زنان میشه، چون انسان مطرحه، چون نعمتهای انسانی مطرحه نه جنسیتی. اما اگر میبینیم که از پروردگار به نوعی توصیفاتی رو که مطرح میکند تناسب با بانوان دارد، بارها و بارها عرض کردم به دلیلی که بحث آراستگی و جمال بهشت است، خداوند میخواد زیبایی های بهشت رو مطرح کند و بحث آراستگی و زیبایی و جمال با مردان تناسب بیشتری دارد یا با زنان؟ بدیهیست با زنان تناسب دارد، چون زن بهره فزونتری از جمال دارد، کما اینکه مرد بهره فزونتری از جلال دارد. خداوند یه سطوت و درشتی به مردان داده است و یه نرمش و لطافتی به زنان داده است که تقسیم امور عالم رو فرموده حضرت پروردگار. به این خاطره که میبینیم این ویژگی ها در مورد زنان در بهشت گفته میشه و الا هیچ تفاوتی در نعمت زوجیت در بهشت وجود ندارد و یکسان از زن و مرد ندارد و یکسان هم. فرمود فیه نقاصرات و طرف. کلمه قاصرات از ماده قصر میاد، قصر به معنای حبس کردن و کنترل کردن. قاصرات یعنی زنانی که کنترل کنندن. چه چیزی را؟ طرف. کلمه طرف این پلک شماست که میبندید نمیبینیم، باز میکنید فیلم برداری میکنیم، عکس برداری میکنیم و میبینیم، این میشه طرف. فرمود در این بهشت ها زنانی هستند، همسرانی هستند که اینها چشمها و پلکها و نگاههای خودشون رو به کنترل و به اختیار دارن. قاصرات و طرف، این نکته عجیبی است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. یعنی در توصیف ازواج و همسران بهشتی از این نقطه آغاز می کند خداوند، که این نقطه نقطه بسیار مهمی است. بگذارید که روانتر و ملموستر عرض کنم. خب بالاخره در تمام تجربیات این سالها دیدم و میبینم که یکی از مهمترین عواملی که موجب تلاطم و ناآرامی در زندگی خانوادگی میشه در خانواده های ما، عدم امنیت و اعتماد جنسی زوجین نسبت به یکدیگر است. یعنی هنگامی که اون دیوار اعتماد فرو میریزد و زن و شوی نسبت به همون اعتماد جنسی رو ندارند، زمینه میشه برای تخریب ها، جدال ها و مع الاسف ممکن است پایان خوشی هم برای این زندگی ها دیگه دیده نمیشه. هنگامی که نمیپذیرن هم رو و اون اعتماد لازم رو به هم ندارن. حالا این اعتماد از کجا فرو ریخته میشه؟ بدون تردید نقطه آغازین اون، نقطه الف اون، نقطه ابتدا اون دید و نگاه هست. نگاه هست عزیزان. این نگاه آزاد و رهاست که هنگامی که میبیند، این زن میبینه شوهر خودش رو پا به خیابان با هم میگذارن، میبیند چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی. میبینه این چشم داره میچرخه همه جا و هر جایی رو، هر صحنه‌ای رو میبیند که بالاخره قابل دیدن است، این داره به نظاره مینشیند و جمال و حسن میبیند و امثال این نگاه میکند. تمام این جان و دل این زن فرو میریزد عزیزان وقتی چنین صحنه ای را از همسرش میبیند، یا متقابلا فرقی نمیکن. خب روزگار ما که متاسفانه ابزار این ناامنی جنسی و عدم اعتماد جنسی فراوانتر و میسورتر شده است، بسیار در این مشاوره ها بنده دیدم که میگه من شب بیدار شدم، این خانم میگه من بیدار شدم وسط شب، مثلا یه مرتی هم همسرم این گوشی دستش رو در حال بالاخره دیدن هاست و در حال بررسی هاست و چت کردن هاست و امثال این هاست، و این عکسش هم من بارها بر من مطرح شده است، من دیدم همسرم چه این کار داره میکنه در میانه شب. یعنی زندگی ها فرو میریزد عزیزان از این نقطه آغازین تا نقطه پایان اون دیگه، بالاخره تا این گفت نظرتون و ابتسامتون و سلامو، گفت ابتداعا نگاه است، بعد خنده است، بعد سلام است، بعد دیگه نخونم بقیه شعر رو، همین کافی است، نظرتون و ابتسامتون و سلامون و کلامون و دیگه اونا بماند دیگه به جای خودش برای دیگران. خب بالاخره به اینجا کشیده میشه عزیزان، یعنی اون عنصر اولی که زندگی رو به قوام و دوام میرساند، عفاف و پاک دامنی جنسی زن و شوی و تعهدی که نسبت به یکدیگر دارند، این مهمترین عاملی است که زندگی رو نگه می‌دارد و پایدار می‌کند در کنار مسائل دیگر. بسیار کلیدی و رکن این مسئله عفاف جنسی و عفت جنسی که زن و شوی نسبت به هم می‌بینند و مشاهده می‌کنند. از اینجا شروع کرد خداوند سبحان، فرمود فیه نقاصرات و طرف، همسرانی که اینا هیچ نگاهی به جای دیگری ندارن. چرا خداوند در سوره مبارکه مؤمنون که سوره حیا و حریم است، در کل قرآن کریم سوره مؤمنون رو میتوانیم بگوییم سوره حیا و حریم با تمام زیبایی هایی که این سوره مبارکه داره، بخش اول اون تا آیه نور تا آیه 35 اینه، از آیه 35 به بعد دیگه باز شکل دیگری مباحث پیدا میکنه که در مباحث سوره مبارکه نور این مطالب دیگه مفصل گفتیم. اونجا خداوند به زنان مؤمن، مردان مؤمن جدا جدا خطاب میکند، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. این چشم ها رو کنترل کنید، این نگاه هست که تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. این نگاه که زیر رو میکند و تخریب میکند، وقتی راه ها و آزاد میشه، میشه ان نظر و سهمون من سهام الابلیس، تیری از تیرهای گزنده شیطان که آدمی رو به سقوط و انحراف میبرد. اینها همسرانی هستند، زن و شوی متقابل فرقی نمیکنه، ازواج که قاصرات و طرف به تمام معنا چشمها کنترل شده و در نهایت عفت. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، تمث به معنای ارتباط و تماس است، اینها به حدی پاک دامن و عفیف که هیچ دست جن و انسی به دیشان نرسیدند. است. گاهی بعض از افراد اهل تقوا که واقعا زندگی پاکیزه داشتن میگن در طول زندگی من دستم به بدن نامحرمی نخورده است، همین اصطلاح رو به کار میبرن. دقیقا آیه همین رو مطرح میکند: لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، به هیچ وجه من الوجوه اینها در نهایت پاکیزگی و در نهایت عفاف و تقوا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون ناباورید و حال اینکه چنین شرایط و موقعیتی در انتظار شماست. کأنهن الیاقوت و المرجان، و گویا این همسران چنان یاقوت و مرجانند. یاقوت خب نشانه چیست؟ سرخی است، زیبایی و اون همراه بودن و سرخی لازم. مرجان هم که همان مروارید خود ماست، لؤلؤ و مروارید است، نشانه چیز سپیدی است. ابتداعا خداوند از چی سخن گفت؟ از کمال و ویژگی های درونی این همسران گفت، عفاف آنان را، پاکدامنی آنان، به کنترل اونها رو مطرح کرد نسبت به نفوسشون و جانهاشون. در مقام دوم سخن از زیبایی ظاهری اینها مطرح میشه. اینها به گونه‌ای در نهایت جمالند و در نهایت زیبایی که سپیدی و سرخی رو در بالاترین حد و نصاب و تعادل در وجود آنان میبینی، که دیگه اون نماد کامل زیبایی جسمی رو حضرت حق مطرح میکند. که انهن الیاقوت و المرجان. خب اجازه بدید من اینجا نگذرم. ملازم فهمید که حضرت پروردگار بالاخره توصیف میکند ازواج و همسران بهشتی رو، اما عنایت فرمودید ما در دنیا سه چیز رو در پیان هستیم، سه لام رو میجوییم. نوعا در انتخاب همسر دنبال کمالیم، جمالیم، مالیم. یعنی این سه چیز رو ما با هم دوست داریم که دیگه با هم جمع بشه، دیگه این دیگه گل بود و سبز نیز آراسته شد باشه و دیگه همه چیز جامع باشه. خب کمال رو میخواهیم که کسی باشد به لحاظ علمی، نمیدونم خانوادگی، فرهنگ، معنویت، تقوا، نجابت، عفت، اینا همه رو مایلیم. خب در کنار اون خب جمال هم دیگه نمیشه گذشت، بالاخره میخواهیم یه نگاه کنیم به این تیپ و قیافه، اون رو هم میخواهیم، بسیار خوب. اما سومی میگیم خب حالا یه موقعیتی هم باشه که در این شرایط و موقعیت‌های اجتماعی اقتصادی بالاخره برای ما هم یه فرصت مهیایی باشه، ما هم نصیبی ببریم از این ازدواج خوب جالب، روزی باشه برای ما. ملاحظه می‌فرمایید خداوند اینجا در بحث همسران بهش دو نکته اول رو میگوید، اما سوم جایگاهی و محلی از اعراب ندارد. یعنی کمال مطرح می‌شود و جمال، اما سخنی از مال و منال نیست. اون دیگه عددی نیست که خداوند، شرافت بهش فراتر از این مفاهیم پست است که ذات حق مطرح کند. این نکته بسیار مهم و جدی است. دو، ملاحظه می‌فرمایید در این که ذات حق می‌خواد ویژگی‌های این همسران رو بازگو کند، ابتداءً بر چه نکته و عنصری تأکید میشه؟ بر کمال وجودی اینهاست، بر صفات درونی و نفسانی اینها، بعد به جمالشون و ویژگی‌های ظاهری اشارت می‌شود. یعنی حق تقدم و اولویت اول کدام است؟ کمال است، ویژگی‌های جان و روح همسر. اگر کمالی بود اونگاه این جمال جایگاه دارد، خیلی روشن و بدیهی است، به دلیل اینکه اگر جمال باشد اما اون شرط اول نباشه، زیبایی باشه در اوج هم باشد اما اون ساخته شدن وجود و ویژگی ها و صفات نفسانی درست نباشه، این جمال چه خواهد شد؟ آشوبگر، ویرانگر، شهرآشوبی، غارتگری، قصه زهد رو کوتاه کردن به تعبیر جناب خواجه، و متاسفانه آن می شود که دزد تقوا جامعه خواهد شد این زیبایی، دزد امنیت خانوادگی خواهد شد، همانی که می بینیم و مشاهده می کنیم در جامعه بشری و در جامعه خودمون حتی می بینیم. هنگامی که اون بالاخره زیبایی ها و جمال ها هست و بها دادن به جسم هست، اما مع الاسف جان جایگاهی نداره، هر چه بخواید پرداخته میشه به جسم و این بالاخره یه مانکنی درست بشه با تمام ویژگی‌های ظاهری، اما هیچ کاری نمیشه. هر چه بخواهید به ابزار زیبایی بیرونی پرداخته میشه. یک کشوری میشه اولین مصرف کننده لوازم آرایش در منطقه خودش. حالا اسمش نمیبریم اون کشور رو. در خاورمیانه میشه رنگ اول استفاده لوازم آرایش. اما در لوازم آرایش جان چی کدام جایگاه و رتبه رو دارند؟ چه جایگاهی و منزلتی دارند؟ به تمام اعمال جراحی و فلان و غیره و زیبایی بپردازیم به لحاظ جسم، اما هیچ جراحی در روح اتفاق نمی افتد. هیچ بازشناختی نسبت به این نفس نمیشه که چه خبر از درون این جان. فاجعه است، فاجعه است اگر باشد جایی چنین حالاتی. عرض میکنم، من فرض بحث رو دارم میگم. خداوند سبحان اینجا دقیقاً خط و مسیر رو مشخص میکند. و یه وقتایی به دوستان میگفتم این آیات شریفه قرآن هدایتگر امروز ماست، نه توصیفگر فردای ما. یعنی کسانی پا به اون مراتب و جایگاه ها میگذارند که در دنیا این مسیر رو طی کنند. این اولویت کمال بر جمال، یعنی بله هر دو رو اینجا خداوند یاد میکند و هر دو رو پیوسته میداند، اما با اولویت کمال. ابتداعا کمال است، اونگاه نوبت جمال میرسد. و الا زیبایی بدون اون خصال شایسته درونی آشوبگری و قوغا دارد و غارتگری دارد. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان. دیگه میرسیم به یه نقطه‌ای، به این آیه که دیگه از اون قله‌های سوره مبارکه الرحمن که نه کل قرآن کریم است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب ترجمه میکنیم آیا پاداش نیکوکاری جز نیکوکاری است؟ البته اینجا میشه این حل رو در معنای ماء نافیه دانست. جور دیگر هم میشه معنا کرد آیه شریفه رو، یعنی پاداش احسان جز احسان نیست، یعنی جنبه استفهامی نداره، جنبه خبری داره. به این معنا که عرض میکنم کار ما یه نافیه میکند. اما خب آیا به شکل سوالی شاید بهتر باشه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسان یعنی چه؟ احسان یعنی اتیان و فعل الحسن، یعنی کسی میاد انتخاب حسن داره، کارهایی رو انتخاب میکنه که دارای حسن است، کارهای نیک، کارهای شایسته رو انتخاب میکند، این انسان میشه محسن. در جای خودش عرض کردم خدمت دوستان این برای محسن بودن انسان کفایت نمیکند. این که انسان انتخاب شایسته داره، انتخاب قبیح نمیکنه، چون کلمه حسن زدش میشه چی؟ قبیح. حسن قبح. پس محسن کسی است که کارهایی انجام میدهد که دارای حسن است، یعنی نیکویی است، نه کارهایی که دارای قبح یعنی زشتی و بدی است. اون میشه مسیء. مسیع کسی که این گونه رفتار دارد، محسن کسی که این چنین است. اما این به تنهایی کفایت نمی کند. بارها اشاره کردم محسن کسی است که انتخاب حسن و کار نیک دارد و این انتخابش رو هم نیک انجام می دهد، یعنی اتیان و فعل الحسن و اتیان و فعل حسنا، هم کار نیک می کند هم کار را نیک می کند و درست انجام میدهد. یعنی صرف کار خوب انجام دادن کافی نیست، ممکن است که انسان کار نیکی رو انجام میده اما روشش روش غلطی است که این اثر معکوس میگذاره، اثر منفی میگذاره، داره خدمت میکنه، داره حمایت از یک مثلا قشر آسیب پذیری میکنه، اما با یه جوری که تمام شخصیت اینها رو تخریب میکنه و این متاسفانه نمیشه احسان. پس دو با در احسان وجود دارد. آیا پاداش احسان جز احسان است؟ خب این آیه شریفه یه معنایی در سیاق بقیه آیات دارد و یه بحث بسیار زیبا و گسترده و فراتری از سطح این آیه شریفه و خارج از سوره مبارکه الرحمن دارد به عنوان یه قاعده و یه قانون الهی که در قرآن مطرح میشه. اما نسبت به خود آیه شریفه مثل این که بعد از این که تمام این ویژگی ها گفته شد، خداوند میگه جای تعجبی نیست این امتیازاتی که میبینید، این نعمت هایی که داده میشه. چرا؟ چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا پاداش اون احسان اون بندگان شایستهی که لمن خوف مقام ربهی، اون بندگانی که خوف از مقام الهی داشتن و به تمام معنا در دنیا حدود خداوندی رو رعایت کردن، حقوق بندگان الهی رو پاس داشتن، با تمام موازین تقوا زندگی کردن که کاملا به شایستگی به احسان و محسنانه زندگی کردن، چیزی جز اینه که خداوند با اونها عمل کند؟ مسلم همینه و لایق آنند که به این مقامات بلند برسن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اتفاق خاصی نیفتاده است، این وعده الهی است و قانون الهی است، به اینها به احسانی که عمل کردن باید برسن. اما یه نکته رو فراموش نکنید، زین حسن تا اون حسن فرقی است شرف، احسان ما و احسان خداوند زمین تا آسمان فاصله دارد. وقتی خداوند احسان ما رو، یعنی عمل به تقوای ما رو، عمل نیکوکارانه ما رو در دنیا میخواد در جهان آخرت پاسخ بده، به احسان پاسخ نمیده، به احسن پاسخ میده. لذا در قرآن میخوانیم للذین احسنوا الحسنا، اونهایی که احسان کردن ما بهشون حسنا میدیم، یعنی فراتر از احسان میدهیم، بالاترین مراتب رو. اصلا در بعضی از آیات انسان متحیر میماند، ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. میاد خداوند نگاه میکند در بین اعمال ما 50 تا کار نیک داریم، یکیش هست که دیگه به اون تراز صد رسیده در درجه بندی و در رتبه بندی، خداوند بقیه اعمال ما را بر اساس اون احسن پاداش میدهد. اصلا مبهوت میمونه انسان از این رحمت و از این عنایت و توجه حضرت پروردگار. این میشه هل جزاء الاحسان الا الاحسان در جهان آخرت از منظر الهی و خداوند سبحان. حالا این هل جزاء الاحسان الا الاحسان اینجا بین ما و خداوند بود در سرای آخرت، اما این به عنوان یک قانون و یک قاعده در دنیا به شکل احسان بین انسانها مطرح میشه در قرآن و در تعالیم دینی ما. پس دقت بفرمایید، هل جزاء الاحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ این بین خدا و خلق، جهان آخرت، تمام. اما مثل این که نه، این یه قانونه در نظام زندگی اجتماعی انسانها. و میخوام به شما بگم عزیزان، بنیاد نیکوکاری در جامعه بشری بر اساس این قاعده پایدار مانده است و میماند و الا نخواهد ماند. همین قاعده، همین قانونی که اینجا مطرح میشه، قانون این که آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ یعنی چه؟ یعنی دقت بفرمایید عزیزان من، اگر در جامعه انسانی کار به گونه ای باشد که انسان هایی که میان و جانانه و مردانه شانه زیر بار رفتارهای شایسته و نیک میدن و نسبت به دیگران و بندگان خدا محسن میشن، میپذیرن سختی و دشواری کار رو و به نیکی فکر میکنن در مورد دیگران، به نیکویی سخن میگوین در حق بندگان خدا و رفتار میکنن به نیکوکاری در حق بندگان الهی، اگر اینها مواجه با این قانون نشن، در حقشون این قانون پیاده نشه، یعنی کسانی که احساس خدمت و نیکویی به دیگران میکنند با عکسش مواجه بشند، یعنی به اینها دیگران خوبی آنان را بدی کنند، سزای اینها رو به جای اینکه به شایستگی بدند اینها رو متاسفانه به بدی پاداششون بدن، چه اتفاقی میفتد؟ همانی که بارها و بارها با ضرب المثل های عامیانه خودمون شنیدیم، بشکند این دست که دیگه بخواد خدمتی بکند برای دیگران، دیگه ما پشیمان شدیم از این که بخواهیم کاری بکنیم، آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم. یعنی در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار، آن کس که ترک کار کند کاردانتر است. این میشه شعار اجتماعی، یعنی بنیاد نیکوکاری فرو میریزد در جامعه، انسانها دیگه امیدی ندارن، اشتیاقی ندارن به این کار، چون میبینن به تعبیر باز عامیانه عرض میکنم دماغشون میسوزد در چنین کاری، دیگه این حس رو ندارن. عجیبه، در متون روایی ما تأکید شده است که چند چیزه که خدای سبحان در همین دنیا برخی از جزای انسانها رو میدهد. خدایی که عجله‌ای نداره برای عقوبت انسانها، یا من لا یعجل بالعقوبه، اما در اینجا عجله میکند خداوند و در همین دنیا جزا میدهد. یک، پناه به خداوند میریم، حقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر. انسانی که به پدر و مادر ظلم میکند نمیمیرد الا که در همین دنیا میبیند سزای کارش رو، بخشی از سزای کارش در همین دنیا میبیند. دوم همینجاست، اینکه کفران احسان باشد، یعنی یک کسی یه دنیا محبت به شما کرده است، یه دنیا نیکویی در حق ما انجام داده است، اما متاسفانه به گونه وارونه عمل میکنیم با او، نتیجه آن می شود که در همین دنیا نمی گذرد عمر بر ما الا اینکه بر سر ما خواهد آمد و با همان دست که دادیم با همان دست پس میگیریم. این مضمون سخنان معصومین است. و فراتر از این گاه لعنت کردند ائمه چنین کسانی را. عزیزان من، فرمودند لعن الله، خدا لعنت کند، قاطعی سبیل المعروف، خدا لعنت کند اون کسانی که مسیر معروف و کار شایسته رو قطع میکنن. بعد سوال کردن از امام که آقا منظورتون چیه؟ فرمودن الرجل انسان یسنع الیه المعروف، یه کار شایسته در حقش میکنن، اون میاد متاسفانه این کار نیکی که در حقش شده است به بدترین شکل پاسخ میدهد. خدا لعنت کند چنین کسی را. از صادق فرمودن خدا لعنت کند چنین کسی را. چرا؟ چون این باب خیر رو در جامعه میبنده و مانع میشه از خیر انسان ها در حق هم. مشابه این در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد روایات بسیار زیادی داریم، حالا یه روایات ناب هم داریم میخونم خدمتون در پایان بحث. خب این نسبت به رابطه بین انسان ها که این قاعده باید جاری و حاکم باشد، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینی که انسان ها رو مشتاق میکند به اینکه نسبت به یکدیگر نیکویی بیشتری داشته باشند به لحاظ فکری، نظری، قلبی، به لحاظ عملی. و به همین خاطر یعنی از پیامدها و تبعات و زیردامنه های این قاعده اساسا در فقه حمای مطالب پیش بینی شده است و یه مسائلی مطرح شده. تصور بفرمایید کسی که میاد و حاضر میشه در جامعه نقش نیکوکار و محسن رو به دوش بگیرد در حوزه‌های مختلف، یه امتیازاتی به این داده میشه در اسلام. به عنوان نمونه عرض میکنم، در گذشته این متداول بود، امروز شما صندوق امانات بانک ها رو دارید، اما در گذشته این امکان نبود. یه افرادی بودن در شهر به اینا میگفتن امین، امین التجار این شهر بود، امین فلان بود، همون که خود نبی مکرم اسلام اصلا شهرتشون به امانت بود، با همین اسم ایشان رو میشناخت جامعه عرب. خب مردم میومدن اماناتشون رو پیش این امین ها میگذاشتند. حالا اتفاق افتاده است، این انسان امین امانات مردم رو با اشیاء ارزشمند خودش یه جا گذاشته است، یه دزدی میاد یه مرتبه این تمام این کالا رو این صندوق رو اینجا میبرد، همه امانات مردم و تمام اون که خودش داشته است برده میشه و از بین میره، آتشی میاد میسوزه. خب حالا اینجا وظیفه چیست؟ این صاحبان امانت چه میتونن بکنن؟ آیا میتوانن بیان امانتشون رو از این امین طلب کنن؟ عجیب این قاعده. در اینجا قاعده فقه میگه و ما علی المحسنین من سبیل، نمیتونید گریبان این امین رو بگیرید، این محسنه، این نیکوکاره، نباید محسنان به گونه ای باشند رفتاری رو ببینن که در به احسان در جامعه بسته شه. اینجا جایی است که فقه میگه به لحاظ حقوقی و ما علی الامین الا الیمین، یه قسم یاد بکنه این انسان امانت دار که به امانت نگاه داشته است و کوتاهی نکرده است، تمام است. یه چیزی رو در عرف عامیانه شنیدید که میگن تاوان گرفتن حرامه؟ همینجاست. یعنی اگر شما امانتی رو دست کسی دارید، این امانتتون از بین رفت و اون کوتاهی در این کار نکرده است، حرام است ما از او باهایی برای امانتمون دریافت کنیم. این از قاعده احسانه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نمونه زیاد داره. نمونه دوم مثلا از منصبها و شغلهایی که بسیار سخته، بسیار طاقت فرساست، اصلا تعبیر اینه من جعل نفسه حول الناس قاضی ها فقط زبه به غیر سکینن، کسی که میاد در منصب قضاوت می نشیند یه قاضی عادل فهیمی که میخواد بیاد گره از کار مردم باز کند، بدون کارت خودش رو میکشد، یعنی مرگ تدریجی قضاوت. واقعا شغل عجیب، سخت و دشواری است اگر کسی بر اساس موازین درست و عادلانه و عالمانه قضاوت کند. خب حالا یه قاضی میاد در منصب قضاوت می‌نشینه و کار درستی انجام میده، عادلانه رفتار می‌کند، اما اتفاقا حکم غلط در میاد. من این نمونه ها رو داشتم از قضات واقعا معتبرمون که این اتفاق افتاده بود، خود ایشان به من می‌فرمودن، از زمان دادستان اصفهان سال 30 سال قبل مثلا فرض کنید. حالا آقا یه کسی به عنوان دیگه تمام ادله شواهد همه چی مشخص و اومدن این قاتل رو اعدام کردن، 6 ماه نگذشت قاتل اومد گفت آقا من قاتل بودم با تمام این ادله و اون کسی که کشتید بیگناه بود. حالا چیکار باید کرد؟ این قاضی محسن نیکوکاری که با تمام موازین عدالت اومده حکم صادر کرده، ما الان میتونیم گریبانش بگیریم؟ ما میتونیم این رو محاکمه کنیم؟ خیر نمیتونیم. اینجا میگن و ما علی المحسنین من سبیل، این محسنه و قاعده احسان نمیگذاره این کار رو انجام بدید. حتی در چنین مواردی ما اخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین، باید به خانواده اون کسی که ناروا اعدام شده است دیه پرداخت بشه، اون دیه هم از بیت المال پرداخت میشه نه از جیب قاضی، به خاطر مقام احسان و محسن بودن، این که اسلام برای محسنین و نیکوکاران در جامعه ارج و بها میگذارد. این قاعده دامنه داره، ادامه داره، و ما علی المحسنین من سبیل، اینجا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پس یه بعد این بین خدا و خلق است که خداوند با بندگان خیش به بهترین شکل احسانشون رو عمل میکنه، یه بعد دوم بین انسان هاست که انسان ها بین هم باید بدین گونه عمل کنند. حالا من این روایت رو به عنوان حسن ختام بخونم و یه نکته ظریفی داره که در رابطه با آیه الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. فوق‌العاده زیباست این روایتی که به ذهنم اومد که این رو بخونم خدمتون. از تفسیر عیاشی نقل میکنه، مرحوم عرض به خدمتون عیاشی سمرقندی نقل میکند که عن علی ابن صادم قال سمعت ابا عبدالله، شنیدم که امام صادق فرمودن آیتون فی کتاب الله مسجله، یه آیه وجود داره تو قرآن خیلی جدی و محکمه، این آیه خیلی ثابت است، خیلی ثابت است. قلت و ما هیه، چه آیه ای رو میفرمایید؟ دقت کنید، قال قول الله، سخن خدا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان جرت فی المؤمن والکافر والبر والفاجر. این آیه ثابت مسلم است در حق همگان، اگر کافری به شما محبتی کند و احسانی کند، وظیفه شما این است که محبت کنید و احسان کنید. اگر فاسقی و فاجری به شما محبت کند و احسان کند، وظیفه شما است که به او احسان کنید و محبت کنید. این عمومیت داره، شامل همه میشه، دور، نزدیک، مؤمن، فاجر، فاسق. اصلا یه نظام عدالت محور نیکوکارانه ای رو خداوند با این آیه بنیاد میگذارد که خیلی مهمه، خیلی مهم. نیاز به فکر داره بیشتر از اینها عزیزان. من دارم رد میشم خدمتتون. حالا بعد دقت کنید، فرمودن و من سن الیه معروفون، اگر کسی یه معروفی و این نیکویی در حق کسی شد، فرقی نمی کنه عزیزان صغیر یا کبیر، کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ، در حد کوچکترین کارها اگر کسی ما محبتی کرد و احسانی در حق ما کرد شاملش میشه. من سن اله معروفم فعلیه ان یکاف عبه، واجب است بر این انسان که پاداش را و پاسخ را بدهد. حالا اینجا نکته ظریفی که میخواستم بگم اینه که از این روایت استفاده میشه، و لیس المکافات ان تصنع کما صنع، اگر کسی به شما محبت کرد، قرآن میگه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان جز احسان است؟ خب اگر کسی به شما یک محبت کرد، شما یک محبت به او پاسخ دادید، کسی به شما یک نیکویی کرد، شما او یک کسی اومد به شما یه عددی رو وام داد مثلا، چون یه نیازی داشتید، یه شما گفت چشم، هیچ مشکلی نداره، هیچ نمیخواد جایی، نه سندی میخوام، نه از تو صفتهی میخوام، نه چکی میخوام، بیا این چقدر یک ساله میخوام، بیا این عدد یک ساله بده. حالا اگر دو سال بعد پیش اومد و اون نیاز داشت و اومد به شما گفت آقا من این پول رو میخوام، بگید چشم، تو من 100 میلیون دادی وام یک ساله، منم 100 تومن به تو میدم یک ساله، نام این احسانه؟ این احسان نیست، این عدله. شما این اون کار رو باش عمل کردید، این عدالت نه احسان. گرفتید مطلب رو؟ این خیلی مهمه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این انصاف و عدالت که اگر کسی به شما محبتی کرد، این آن محبت را به او برگردانید. اما قرآن اینو نمیگه، که نمیگه هل جزاء الاحسان الا العدل، میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. شما چیزی فراتر از عدالت باید احسان برگردونید. یعنی اگه اون 100 تومن داده، شما 150 میلیون بدید بهش، اگه اون یک ساله داده، شما 3 ساله بدید بهش. اینجایی که شما جبران کردید. این راز مهم رو امام در اینجا مطرح میکنن، وجود اون باره که من سنه علیه معروفون فعلیه ان یکافه به. شما ببینید همین قاعده به نظر من عزیزان واقعا اصلا بنیاد خانواده و بهترین نظام فکری بین زن و نظام عملی بین زن و شوهر میتونه با همین قانون شکل بگیره. یعنی بهترین زندگی ها رو میتونیم داشته باشیم با همین قاعده هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که هر احسان به نیکویی اگر مرد به همسرش میکند او احسان برگرداند نه عدالت، و اگر احیانا زن به شوی چنین لطفی رو دارد اون باید به احسان برگردون نه عدالت. به باید محبت کردی منو محبت کرد، این کار برای خانواده میکردی منم برای خانواده تو این کار میکنم، این که احسان نمیشه دیگه. ما خیلی خیلی دیگه اگر بگیم خیلی میخوایم درست زندگی کنیم ممکنه به اون شیوه عدالت بریم که این نیست منطق قرآن و این دعوت قرآن نیست. امام میفهمند و من سنه علیه معروفون، اگر کسی معروفی و نیکویی بشده است فعلیه ان یکافئ به، این باید پاسخ بدهد اون رو. اما اشتباه نکنید، و لیس المکافات ان تصنع کما سنه، راه این نیست که اونی که باش انجام دادن اینم انجام بده، نه حتی تربا، این بود رشدش بده، این بود فراتر از اون عمل کند. و اینم فراموش نکنید در این حال همیشه اون کسی که ابتدا احسان و نیکویی میکند دست بالاتر و فراتری دارد. امام میفرمان فَإِنْ سَنَعْتَ كَمَا سُنَعْ، اگر هم تو چنین محبتی رو بکنی اون گونه که محبت کرده، کان له الفضل بالابتداء، باز فضیلت با کیست؟ با اون کسی است که آغاز به احسان میکنه، اون کسی که ابتداءن لطفی رو در حق ما میکنه، بعد ما میایم پاسخ اون لطف رو ولو فراتر هم بدیم، اما در این حال باز امتیاز با کیست؟ با اون کسی است که آغاز کرده است این محبت رو و این لطف. پس خوب است ما آغازگر احسان باشیم نه دریافت کننده احسان ابتداء. این نکته بسیار مهم است. هنوز هم دامن داره این آیه شریفه و این قاعده که کفایت میکند. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. بعد از این دو بهشت مقامات دیگری است، دون است، اینها پایین تر و پستر است. حالا به چه شیوه و چه معنا ان شاء الله هفته آینده خدمت عزیزان ادامه آیات شریفه رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگار دلهای ما رو به این معارف زیبا و دلنشین کلامت بیش از بیش آشنا بگردان و ما رو از بندگانی قرار بده که شناخت به حضرت تو و مقام تو و خوف مقام و عظمت و جلال تو در دلهای ما بنشیند انشاءالله، و ما رو اهل احسان و اهل پاسخگویی به احسان قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.